رو باور کنیم. پنجره ها منتظرن دوباره، آسمون رو پر از کبوتر کنیم. پنجره ها منتظرن دوباره، آسمون رو پر از کبوتر کنیم. اونی که میخواد برسه به دریا، یه لحظه هم تو فکر جزر و مد نیست، نمیرسه به لحظه های روشن. کسی که درس عاشقی بلد نیست، نمیرسه به لحظه های روشن. کسی که درس عاشقی بلد نیست. از خودش یه رد پا بذاره، مرد سفر تن نمیده بموندن، حتی اگه پاهاشو جا بذاره. رودخونه وقتی میرسه به دریا، که از خودش یه رد پا بذاره، مرد سفر تن نمیده بموندن، حتی اگه پاهاشو جا بذاره. چیزی نمونده برسیم به فردا، به فکر یک طلوع تازه باشیم. صدای پای صبح تو کوچه باقاست، بیا تو شدت روشنی رهاشیم، بیا تو شدت روشنی رهاشیم.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو قزوین. انشاءالله بعد از شنیدن خبرهای 100 ثانیه به استان اصفهان سفر خواهیم کرد و برنامه ماهبانو رو از مرکز اصفهان شنوا خواهیم بود.
شنوندگان اخبار 100 ثانیه سلام. استاندار در دیدار با معلمان ضمن قدردانی از خدمات آنان گفت با توجه به فرسودگی فضای مدارس، استان قزوین به لحاظ تأسیسات زیربنایی در حوزه آموزش و مدارس جزء استانهای کم برخوردار است. طرح همیاران آرامش اجتماعی با هدف حمایت درمانی و کاهش آسیب‌های اجتماعی در منطقه هادی‌آباد قزوین اجرا شد. این طرح قرار است در 9 منطقه کم برخوردار استان اجرا شود. میراث فرهنگی از ثبت 3 رویداد گردشگری قزوین در تقویم ملی خبر داد. این رویدادها شامل مراسم آیینی 3 امام، موسوم به زنان طایفه بنی اسد، سوگواری زنان در مسجد آقاسه جمال و سمن و پزان است. به گفته رئیس اداره بازرسی و ارزیابی عملکرد اداره کل راه و شهرسازی، در بازرسی از مشاوران املاک 691 فقره پرونده تخلف تشکیل شد که 124 مشاور املاک مهرموم و تعطیل شدند. ساخت مرکز جامعه سلامت روستای خطایان آبیک با تحت پوشش قرار دادن جمعیت 5000 نفری روستاهای خطایان، اسلام آباد، محمودان، خاکشان و حاجی تپه آغاز شد. تا 100 ثانیه دیگر خدا نگهدار.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
صبور،
مهربان،
خورشید،
نجیب،
فداکار. زن ایرانی،
زن ایرانی،
زن ایرانی، ماه
ماه
بانو
بانو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام که نام خداست رو تقدیم میکنم به همه ماهبانوهای این سرزمین که وقتی باشن همه چی خوبه، حضورشون گرم و بخش خانواده هاست، از دامنشون مرد به معراج میره و زندگی با حال خوب اونها عالی میشه. ماهبانو رو میشنوید از رادیو اصفهان. امیدوارم حال دلتون مثل این روزهای زیبای بهار خوب باشه و خوش.
یه مجله که دوست داشتنی. برای من،
برای تو،
برای همه ما بانوهای ایرانی، پنجشنبه ها ساعت 10 صبح از همه رادیوهای استانی این مجله شنیدنی رو با هم ورق میزنیم. مجله‌ای به نام ماه بانو.
ماه بانو جان جان، جان بانو جان جان.
بله، ماه بانوهای مهربون و پرکار، به هوش و به گوش که با این بخش ها در خدمت شما هستیم. بانوی از جنس باور.
سرمایه‌ای داشتم، یعنی یه جایی رو داشتیم با... که مال شوهرم بود که اینجا رو فروختم. بعد دیدم اینو بهترین راه اونه که چون خودم هم فرهنگی بودم یه محیط آموزشی تهیه کنم.
زنان میدان.
وقتی اومدیم دیدیم محمد علی نیست، رفته بود، یعنی ما دفعه آخر باهاش خدافظی نکردیم.
موج شکن.
مدادشون تو بازی فراسی
خوشحالم میبینم
اتون، احسان کردن به مردم غزه.
بکن تاسیا رو زدم، پرچم رو بالا بردم فقط به خاطر این که بتونم بیام شما رو
ببینم. قرار دانایی.
داستان آتش عشقی که زود به خاکستر می نشیند.
مثبت و منفی 18.
برای آیندهش چه برنامه ریزیایی داری؟ به آینده به چیا فکر کردی که انتخابش؟
اینکه یکی معلم خود همین هنرستان بشم و اینکه داخل بهداشت و اینا بتونم کار کنم.
نامه من.
همسرم، تو دلیل لبخندهای من هستی.
باور کنید همراهیتون باعث دلگرمی ماست. دستبوس همه ماهبانوهای این سرزمین هستم. از تلاشهاشون در عرصه مادری و مادری کردن، بزرگ کردن پاره های تنشون، تا تولید چند شاخه گل توی باغچه‌شون، تولید یه بافت زیبا، بافته فرش یا تابلو فرش قشنگ، تا حضور در رأس یک کارگاه یا حتی کارخونه یا یه واحد صنعتی. اصلاً هر جایی یه خانوم ورود کنه گل میکاره، چون با خودش تمام ظرافت‌های صمیمانه، دلسوزانه و امیدوارانه مادریش رو هم با خودش همراه میکنه. دوستان عزیز، بریم سراغ معرفی کارآفرین این برنامه.
در بساط نکته دانان خودفروشی شرط نیست. یا سخن دانسته گو ای مرد عاقل، یا خاموش. امروز کنار خانمی نشستم که فکر میکنم بیشتر باید خاموش باشم.
فرزانه آقا بزرگی هستم.
چند سالتونه؟
من دقیقا امسال وارد 50مین سال زندگیم شدم.
بزنم به تخته، اصلا بهتون نمیخوره.
متشکر از لطفتون. البته سختی های زندگی فکر میکنم همینجور آبدیده ترم کرده. بذارین از خودم تعریف کنم. از سالایی که بچگیام رو تو خونه ای بزرگ شدم که پدری فوق‌العاده زحمت کش توی استخدام شرکت نفت داشتن، تقریبا میشه گفت که تمامی امکاناتی که ایشون میتونستن برای من نوعی و خواهرام و برادرام فراهم کنن واقعا مهیا بود. دیپلمم رو گرفتم، خواستم که ادامه تحصیل بدم. بلافاصله روز بعد از دیپلمم فردا صبحش رفتم خیاطی ثبت نام کردم و در واقع اولین جرقه‌ای بود که من وارد در واقع آموختن و بعدش هم بعد از 6 ماه یواش یواش چند نفر بچه های کوچیک رو خودم دعوتشون کردم، صبح درس میگرفتم و عصرام از اون طرف توی یه اتاقی که اجاره کرده بودم، حالا در حد یه اتاق بود، عصرام بهشون درس میدادم. یعنی دقیقا صبح درس میگرفتم و همون درس ها رو، البته با تفاوت 6 ماهی که زودتر یاد گرفته بودم، در حالی که خودم هنوز دانش آموز بودم تو این رشته، ولی خب عصرا بحث یادگیری رو شروع کردم برای بچه‌های توی سن راهنمایی. بلافاصله تو همون سالی که به اصطلاح اقدام کردم برای کنکور، مسئله ازدواجم پیش اومد. همون باعث شد که در واقع اصلا از بحث درس خوندن عقب بیفتم. 2-3 سالی که گذشت و فرزندم به دنیا اومد، باز هنوز تو این فکر بودم که بتونم هر جوری هست ادامه تحصیل بدم، که منتها اتفاقی توی زندگیم افتاد که مجبور شدم که با تعلل بیشتری توی این عرصه درس خوندنم وارد شم. 4 سال بعد از اینکه ازدواجم انجام گرفته بود، همسرم به رحمت خدا رفتن و دیگه من و خب حالا به هر حال دختری که داشتم دیگه مجبور شدیم که سیر زندگی رو به شکل دیگه ای شروع کنیم. من دقیقا 26 سالگی همسرم رو از دست دادم. سختی های زیادی برام داشت. اول از همه برام مهم بود این که ادامه تحصیلم رو بدم. همون سال توی دانشگاه شرکت کردم و تو رشته زبان انگلیسی قبول شدم و بعدم که به هر حال با همون بچه کوچولو ادامه تحصیل دادم و در همون حین کار انجام میدادم، کارهای ترجمه انجام میدادم، کار کنار در واقع حالا روند زندگیم، امرار معاشم هم به هر حال به این شکل ادامه میدادم. یه مدتی تلاش کردم، یه مدرسه رو راه اندازی کردم که میدونستم هم توانایی این کار رو دارم، منتها بعد از گذشتای جور و جور و تجربیات مختلف دیدم هیچ کدوم اینا منو باز اقنا نکرد. و چون از اول به کار بازرگانی خیلی علاقه داشتم، مثلا حالا شاید سالهای پیش سوال میکردم، یه جورایی تحقیق میکردم، حتی زمانی که به اصطلاح یک سری از در واقع واحدهای درسی زبان انگلیسی ما در رابطه با حالا به هر حال مکاتبات تجاری ایناست و اینا، در واقع استارتی بود که توی ذهنم بابت بحث بازرگانی اتفاق افتاد.
آقای دکتر قلمکاری، فعال اقتصادی.
خب صحبت کردن در مورد سرکار خانم آقا بزرگی کار سختیه، به لحاظ اینکه ایشون یکی از بانوان موفق در عرصه تجارتی بین الملل با رویکردهای صادراتی هستند. ایشان بانوی هستند که ضمن اینکه محدودیت‌های خاص خودشون رو در امر تجارت بین الملل دارند، به واسطه اینکه یک خانم هستند، ولی به واقع همچون مردی در عرصه های مختلف این حوزه نه تنها تخصص دارن، بلکه برای ما جالب هستش و حتی این حرکت ایشون به نظرم میرسه که قابل ستایش هستش که میان و اطلاعاتشون رو با بقیه صادر کنندگان شیر میکنن و به اشتراک میگذارند. نه تنها بخل صادراتی و بخل اطلاعاتی ندارند، بلکه راهگشا میدونن وقتی که اطلاعات خوب و ناب خودشون رو در اختیار سایر صادر کنندگان قرار میدن. سرکار خانم آقا بزرگی کسی هستن که حتی پیش بینی میکنن صادرات محصولات کشاورزی رو و از این دست به کشاورزانی که با ایشون در ارتباط هستند خرید سلف میکنن، به این معنا که سرکار خانم آقا بزرگی به کشاورزان پیشا پیش ریکوست های کشت بر اساس صادراتی که بر اساس برداشتشون هست بهشون پیشا گهی میدن و بهشون پلن های کشت حتی میدن.
و چقدر خوب فعل خواستن توانستن از برای فروزان قصه ما صرف شد.
ایران بانوی ما، این سرزمین پهناور نشسته بر کره خاکی، از ازل به وجود تک تک فرزندانش، به خصوص ایران دخت‌های سربلندش افتخار کرده. اونهایی که از کاه نداری با تکیه بر صخره‌های صبور توانمندی کوهی از اراده رو به تماشا گذاشتند و باعث شدند دنیا در برابر اونها و عزیزانشون بارها و بارها سر تعظیم فرود بیاره. به اتفاق با یکی از ایران دخت‌های دوست داشتنی شهرمون آشنا میشیم.
ایران دخت، میخوام شما عزیزان رو با خیرین مدرسه ساز اصفهانی آشنا بکنم، خواهران ایروانی که از جنس آفتاب هستند.
من ایران دخت ایروانی هستم، سنم در حدود 80 ساله، ولی از جوانی علاقه‌مند به آموزش و پرورش بودم. خودم شاگرد سایی بودم، هم موقعی که دیپلم گرفتم تنها هدفم این بود که در آموزش و پرورش خدمت کنم و اولین شغلی که انتخاب کردم آموزگاری بود که بعدنم با اضافه کردن تحصیلاتم به دبیرستان و همه جا رسیدم. شوهرم زود فوت کرد، مریض شد و هرچی هم معالجه رفتم اینور و اونور درمان نشد، سرطان داشت و خدا خواست اینطور بشه. بعدن من سرمایه‌ای داشتم، یعنی یه جایی رو داشتیم با که مال شوهرم بود که اینجا رو فروختم، بعد دیدم اینو بهترین راه اونه که چون خودم فرهنگی بودم یه محیط آموزشی تهیه کنم بسازم. بعد مراجعه کردم آموزش پرورش اصفهان، گفتن اصفهان نیاز نیست هنرستان بسازی، دوتا هنرستان داریم از اطراف میان اصفهان برای هنرستان، اگر بتونی همونجا. من نجف آباد یه هنرستان ساختم، تابلوشم هنرستان زنده یاد بهرام سرام، اسم فامیل شوهرم. بله، چون که یه مقدار به اصطلاح قوالم بود و چیزایی بود که از شوهرم رسیده بود، خواستم اسم اونم باشه، هنرستان زنده یاد بهرام سرام، وقت نمیشه تأمین اعتبار ایران دخته ایروانی.
این جانه بدرون ملوک ایروانی هستم. بعدن که وارد اداره آموزش و پرورش شدم و از کلاس اول شروع کردم، تمام کلاس ها رو تدریس کرد، خیلی دوست داشتم بچه ها رو، خیلی بهشون علاقه پیدا میکردم. بعدنی که دوره تموم شد به این فکر افتادم که چون چند سالی که توی مدارس بودم، بعضی وقت مدارسی بودیم که وضع خوبی نداشت، خیلی برمون سخت بود، وقتی برف و بارونی میمد و تاق و آب میداد و حتی بعضی وقتا تیکه هاش میفتاد و اینا. من خیلی دم واقعا چقدر اینه که بچه توی محیط خیلی تر و تمیز و به حساب مورد اطمینان باید درسش رو بخونه، حتی معلمم باید به حساب روحیش آرامش داشته باشد که بتونید اونطور که باید و شاید به بچه ها برسه. این شو که تصمیم گرفتم، بودجه کمی داشتم، حساب کردم دیدم شاید بشه که یه مدرسه رو برسم. بعد پیشنهاد دادم به مدرسه، توی جشنواره دعوت کردن، من پیشنهاد دادم برای ساختن مدرسه. و چرا اسمش رو تها گذاشتم؟ به خاطر اینکه در سوره های قرآن همیشه دوست دارم اسمش، ولی سوره تها رو بیشتر، از اسم تاها خوشم این وقتی شد که گفتم اسمشم تاها باشد.
سلام، وقت همگی بخیر. معصومه روحانی هستم، مدیر دبستان تاها، مدیر دبستان خیرساز که خانم ایروانی زحمت ساخت این مدرسه را کشیدن که در سال 1400 افتتاحیه این مدرسه توسط خود ایشون در مدرسه انجام شد. افتخار دارم که از سال 1400 که این مدرسه افتتاح شد مدیر این مدرسه هستم و در خدمت دانش آموزان و فرهنگیان عزیزمون هستم. ممنون از شما.
آرزوی من برای همه بچه هایی نیست که هیچ بچه هی حسرت به دل نباشه، زندگیش طوری باشه که به حساب دوست بداره، به کمی و زیادی نیست اینا، اما اون زندگی که داره دو دوست بداره و روح آزادی داشته باشه و بتونه اونم وقتی بزرگ شد خدمت به این آب خاک بکنه. آرزوم برای همه بچه ها انشاءالله.
و آرزوی
آرزو دارم دختر بشم.
آرزو دارم دکتر بشم.
من آرزو دارم مهندس بشم.
من آرزو دارم پلیس بشم.
من آرزو میکنم آتش نشانی بشم.
فرهنگی زاده ای واقعا علاقه من به تحصیل و تربیت بچه های این اجتماع علاقه من هستیم و تلاشمون هم همین بوده که وسیله ای باشیم برای تربیت بچه ها، برای آموزششون و پیشرفتشون.
درود بر انسان های شریفی که بخشش اونها بی انتهاست. ممنون که در این بخش گزارش ما رو همراهی کردید.
مگه میشه حرف از رشادت، شجاعت و شهامت باشه و کسی از مادران شجاع این سرزمین سراغی نگیره؟ این یه عصر ثابت شده است که شجاعت همه شجاعان روزگار در ترانه های مادری اونها ریشه داره. مادران این سرزمین همیشه وسط میدان مرد پروری حاضر بودن. دوستان خوب، با یکی از این زنان حاضر در میدان ایثارگری آشنا میشیم.
زنان میدان، روایتی از زنان ایثارگر.
این روزها حرف از صلح و دوستی نقل زبون همه آدمهای دنیاست، اما فرق زیادیه بین آدم‌هایی که حرفش رو می‌زنند و آدم‌هایی که مرد عملند.
سلام، یالا. پایین بیام؟ سلام.
پسرتونه؟ بله. خدا ببخشه، اسم چیه؟
محمد جوا.
بلند بگو.
محمد جوا.
بله، محمد جوا چند سالشه؟
اینجا حاشیه‌ترین نقطه مشهده، با آدم‌های کاملاً بی‌حاشیه. محله حکمت در انتهای جاده طولانی سیمان.
ما به سختی خونه شما رو پیدا کردیم، با راه طولانی هم اومدیم. یکی از همسایه های شما در واقع ما راهنمایی کرد، خیلی اتفاقی. شما همسایه شونی؟
بله.
چند وقت اینجا میشینن؟
اینو دو سه سال بکنم میشه.
یعنی میشناختیم؟ به سلام علیک میشناختیم؟
آره.
روزی که خبر شهادتشو آوردنم شما بودید دیگه، درسته؟
آره، ما خونه بودیم.
یک خونه با در آبی و عطر دلنشین یاس که اهالی این خونه برای رسیدن به آرامش و صلح مردانه عمل می کنند، زنانه می ایستند و صبوری می کنند و کودکانه بزرگی می کنند.
19 سال پیش ما با هم ازدواج کردیم. 19-20 بودم. ما یه زندگی ساده رو با هم شروع کردیم، خیلی ساده. شوهرم خیلی کم سن سال بود، یعنی یک سال و نیم از خود من کوچیک‌تر بودن. ایشون خیلی شاد بودن، خیلی شاد بودن، یه آدم سرزنده، شاد، شوخ، خوشم اومد. بعد یه زندگی خیلی ساده رو شروع کردیم با مستاجری و با قول معروف، با خیلی کم شغل آزاد داشتن، یعنی همه کاره بودن. ایشون گچکار بودن، سیمانکار بودن، نمارومی میزدن، دیگه کارهای ساختمانی رو کلن بلد بودن. ایشون استاکار بودن خودشون. بحث مدافعین حرم که شد، یه شور و اشتیاقی به وجود اومده بود توش که میگفت منم باید برم. خیلی سخت بود. دفعه اول که رفت خیلی با گریه بود. دقیقا یادمه من اینجا جلو در ایستاده بودم، پیشونی منو بوسیدن، گفتش که مواظب بچه هم باش. همین. گاهگداری زنگ زدن به ما، بعد من بهشون گفتم خب چرا نمیایی؟ سه ماهت که تموم شد چرا نمیای؟ و این خیلی خوشحال بود، میگفت خوشم میاد که انقدر بیتابین که مثلا برای اومدن من. ولی این سه ماهش تبدیل شده بود به 4 ماه. هی بهش میگن خب بیا دیگه، برشی نمیای. وقتی اومدش بهش گفتم که چی شد که انقدر دیر اومدی؟ میگفت نمیذاشتن بیام، میگفتن اگه تو بری ما چی کار کنیم. یعنی بچه‌ای که اونجا بودن انقدر شاد بود، یعنی اونجا هم حتی به قول ما میترکون دیگه، انقدر که شاد بود روحیه میداد به بچه‌های اونجا. بعد پیام اومد براش که شما اعزامی، روز دوشنبه بود. من بیمارستان وقت داشتم، میخواستم برم دکتر. ایشون خواب بودن صبح، من صبح زود یواش بچه‌ها رو حاضر کردم رفتیم. وقتی اومدیم دیدیم محمد علی نیست، رفته بود. یعنی ما دفعه آخر باهاش خدافظی نکردیم، بدون خدافظی رفت. دفعه همونجور که خودش میگفت من برم بر نمیگردم، بدون خدافظی رفت، بدون که این دفعه پیشونی منو ببوسه. عمه جانش مهمتر بود، همه رو گذاشت رفت، به عشق زینب رفت. خیلی بزرگ فکر میکرد، همیشه میگفتش که ما الان هنوز پایینیم، ما به اون درجه بالا نرسیدیم. دوست داشت بلند پرواز باشه، دوست داشت به بالاها برسه و رسید، واقعا رسید.
اون عکس چیه خانم بالای آینتونه؟
خودمم، دخترم نگاره، پسرم محمد جواد،
شهید مدافع حرم محمد علی خادمی هم که عکسش اون روبروه.
تو سوریه بوده، بله، دفعه اولی که رفته بودن سوریه، بعد این عکس رو آوردن با خودشون.
و این صدای چرخ کودکی محمد جواده، پسر شهید محمد علی خادمی، که اکنون
محمد جواد قراره که مرد این خونه باشه دیگه.
مرد این خونه هست،
مرد این خونه هست.
یکی از آرزوهای همه ایرانی ها اینه که کاری کنن تا پرچم پر افتخار میهنشون رو بالا ببرن، و یکی از بهترین مکانها برای رسیدن به این هدف میادین ورزشی و مسابقات ورزشی دنیاست. موافق هستید بریم با یکی از دخترای ورزشکار شهرمون آشنا بشیم؟ شاید یه انگیزه‌ای بشه برای اون دخترایی که هنوز مردد موندن که برن سراغ ورزش یا نه.
موچکن، معرفی ورزشکاران و قهرمانان زن.
همت ورزشکاران خیر و نیکندیش، شادی و گرمی رو به کانون بسیاری از خانواده‌ها که نیاز به کمک و یاری دارن به ارمغان میاره. افرادی که میتونن تأثیر بسیار زیادی در خوشحالی دل هم نوعانشون داشته باشند. الناز دارابیان، قهرمان البرزی و بانوی مدال‌آور بازی‌های پاراسیای هانگژو، در دیدار با رهبر معظم انقلاب یک انگشتر با ارزش هدیه گرفت.
این مدال رو تو بازی پاراسیا می‌بینمتون. احضار کردن به مردم غزه.
چون آسیا رو زدم، پرچم رو بالا بردم فقط به خاطر اینکه بتونم بیام شما رو ببینم. اولین کسی بودم که مدال طلا رو گرفتم تو روز اول، مدالم رو هم تقدیم کردم به کودکان شهید غزه.
خدا این شما حفظتون، خدا این شما رو برای این کشور نگه
بیارید. در روزهای پایانی سال 1402 خانم الناز دارابیان این انگشتر ارزشمند رو صرف کار خیر کردند.
محمد علمدار هستم، خادم امام حسنی گروه جهادی کریم اهل بیت امام حسن مصطفی علیه السلام. ما تو صف همون یه روزی پهلوان رولا رستمی ما رو تک کردن و از حرکت ارزشمند پهلوان دارابیان با خبرمون کردن که انگشتری که از حضرت آقا گرفتن رو برای آزادسازی زندانی گذاشتن، و ما هم تو صفمون اطلاع رسانی کردیم. ما بگیم که حالا دوستان ببینیم چه کسی حالا شما مبلغ رو میتونه پرداخت کنه که این حرکت ها قشنگ به سرانجام برسه. حالا چند نفری که اعلام کرده بودن، نفر اول حالا نشد که انجام شد، نفر دوم حاج آقای بیازار تهرانی بودن، مسئول آستان صالح ابن موسی کاظم تجریش، که از دوستان قدیمی ما هستن، حاج آقا لطف دارن، خودشون جهادی هستن و بچه جهادی بسیار لطف دارن. با حاج آقا تماسی گرفتیم و حاج آقا بسیار مشتاق و گفتن سر حرفشون هستن.
با دوستان ورزشی خوب در ارتباطم، چون خودم اهل ورزش هستم. نمیشناختم حقیقتا خانم دارابیان رو هم. برادرمون جهان پهلوان آروح الله رستمی که ایشون هم در پارالمپیک، خب میدونید مقام جهانی دارن، المپیک طلا دارن، چند تا از طلا و مدال هاشون هم همینجا به حرم حضرت صالح علیه السلام اهدا کردن. ایشون استوری گذاشتن، من تازه با پیج سرکار خانم دارابیان آشنا شدم. بعد دیگه به صفحهشون مراجعه کردم و دیدم که ایشون در این اقدام خیرخواهانه انگشتری که رهبر معظم انقلاب به ایشون هدیه دادن، حتما علی‌رغم میل باطنیشون اما به یک خیر افضل و ارجحی در آخر سال نظر دادن که این هدیه رو به یک حراج عشق بگذارن.